به این طرف با شروع ترور کسانی که در دستگاه‌های اتمی ایران کار می‌کردن شاهد بودیم و حالا این به اوج تازه‌ای رسیده، یعنی به همون نسبت که جمهوری اسلامی پیشرفت کرده در زمینه‌های نظامی اتمی یا برنامه‌های اتمی مشکوک به داشتن ابعاد نظامی، این فعالیت‌ها گسترش پیدا کرده و با توجه به تبلیغاتی که جمهوری اسلامی در مورد قابلیت‌های خودش انجام میده، این نفوذ انقدر نگرانی درست کرده که از محسن رضایی تا احمدی نژاد و همینطور فریدون عباسی در مورد نفوذ اسرائیلی ها و ضرورت یک خانه تکانی امنیتی هشدارهای جدی دادن. واقعا یک نقطه ضعف بزرگ در درون حکومت، بخصوص در درون نظام امنیتی جمهوری اسلامی است.
محمود احمدی نژاد با اشاره به نفوذ اسرائیل در رده‌های بالای حکومت میگوید اگر اسرائیل قادر به انجام عملیات پیچیده در ایران است و مهمترین اسناد هسته‌ای و فضایی را از مراکز حساس می‌رباید، به دلیل همین نفوذ گسترده و حضور شبکه‌ای از عوامل جاسوسی است که معرفی آنها مسکوت مانده است. رضا تقی‌زاده درباره این اظهارات محمود احمدی نژاد میگوید
من تصور میکنم که این عملیات گستره زیادی داشته، یعنی نه تنها وارد مقطع عملیاتی رفتن به مراکز حساس موشکی، کارهای فضایی و برنامه‌های اتمی، که ساختن شبکه هم در داخل جمهوری اسلامی بوده. در یک مورد آقای کوهن اعلام میکنه که حداقل 20 نفر در عملیات بردن اسناد و مدارک در توغوزآباد شرکت داشتند و همینطور گفته شد پیشتر از طرف مامورین امنیتی جمهوری اسلامی که بیش از 20 نفر در عملیات ترور آقای فخری‌زاده شریک بودن. این نشون میده که شبکه‌ای که باید در درون جمهوری اسلامی باشه شبکه بسیار گسترده است.
اما یا نهادها و مقامهای بالای جمهوری اسلامی از جمله دستگاه رهبری از چنین شکافی میان دستگاه‌های امنیتی خود اطلاع دارند؟ در این صورت چرا تا کنون در جلوگیری از عملیات اسرائیل در ایران ناتوان بودند؟ رضا تقی‌زاده:
تصور نمی کنم که بی اطلاع باشن، ولی مشکل امنیتی جمهوری اسلامی تقسیم قدرت بین وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران، البته واحدهای دیگه، واحدهای کوچکتر امنیتی دارن، بعضی از اینها در ارتش هستن، ولی دو واحد بزرگ امنیتی بینشون رقابت وجود داره. در سالهای پیش مسابقات خطرناکی حتی در اجرای عملیات بین اونها پیش می رفت و حالا این نوع شکاف امنیتی در درون این سازمانها میتونه یکی رو علیه دیگری به شورش باز داره و یا اینکه به مقابله. به نوعی این سیستم باعث شده که اسرائیلی ها بتونن اونطور که آقای احمدی نژاد تایید میکنه در بالاترین سطح این نهادها نفوذ بکنن. احمدی نژاد خیلی روشن میگه که کسی که مسئول مقابله با اقدامات جاسوسی اسرائیل بود در حقیقت خودش جاسوس اسرائیل بود. ما شاهد بودیم که تا سطح معاون وزیر دفاع از جمهوری اسلامی گریختن و به اسرائیل پناهنده شدن. آقای عسکری یکی از نمونه های به اصطلاح درشت عملیات جاسوسی اسرائیلی هاست که به جذب نیروهای ایرانی در درون حکومت منجر شده. شکاف های امنیتی تازه، اشارات آقای یوسی کوهن، اشارات آقای احمدی نژاد نشون میده که این نوع تفکر و این نوع سیاست از طرف رهبر جمهوری اسلامی به زیان حکومت و به زیان ایران تمام شده.
خبر سرقت آرشیو هسته ایران را نخستین بار بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در اردیبهشت 97 اعلام کرد و گفت در جریان یک عملیات مخفی بیش از نیم تن مدرک به گفته او را شامل 55,000 سند روی 183 سیدی از تحقیقات هسته‌ای مخفیانه ایران در پروژه موسوم به عماد از یک انبار در نزدیکی تهران ربودند. اما مقام‌های جمهوری اسلامی تا کنون توضیحی در مورد جزئیات این رویدادها ارائه ندادند.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، تلگرام.
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
و اما کمتر از یک هفته مانده به برگزاری 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران، آنتونی گوترش، دبیرکل سازمان ملل، در جدیدترین گزارش خود از وضعیت حقوق بشر در ایران و عملکرد قوه قضاییه انتقادهایی کرده است. جزئیات بیشتر از مهتاب وحیدی ایراد.
در حالی که کمتر از یک هفته مانده به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران، انتقادها از ابراهیم رئیسی، یکی از نامزدهای این دوره از انتخابات، ادامه دارد. نامزدی که از سال 97 رئیس قوه قضایی است. در جدیدترین مورد، 4 زندانی سیاسی زن که در زندان زنان شهر ری یا همان زندان قرچک محبوسند، این دوره از انتخابات را صحنه نمایشی کهنه و پوسیده با بازیگرانی متظاهر توصیف کردند. در این نامه که به امضای زهرا صفایی، مرضیه فارسی، پرستو معینی و فاروق تقی‌پور رسیده، با اشاره به وضعیت این زندان و کمبودها در آن، کارنامه ابراهیم رئیسی، سیاه و جنایتکارانه توصیف شده است. از مهدیه گلرو، تحلیلگر سیاسی در سوئد، در این باره بیشتر بشنویم.
با توجه به اینکه رئیسی یکی از شعارهای اصلیش رو بحث عدالت در نظر گرفته و در سخنرانی هایی که میکنه و فیلم های تبلیغاتیش از این کلید واژه استفاده میکنه، خب عمل کرده کسی که شعار عدالت میده وقتی که تجربه حضور در عدلیه رو داشته، اگر که قوه قضاییه رو بخوایم عدلیه در نظر بگیریم، پس میشه بر اساس اون عمل کرد دید که چقدر این شعار میتونه جامعه عمل بپوشه اگر که از عدلیه به قوه مجریه بخواد کوچ بکنه آقای رئیسی. این خیلی اهمیت پیدا میکنه به خاطر اینکه بخش زیادی از سبد رأی آقای رئیسی امیدشون همین بحث عدالت اجتماعی و عدالت اقتصادی هست. این شعارها میتونن شعارهای بسیار جذابی باشن در این دوره انتخاباتی. البته که من فکر میکنم مسئله عدالت چه در حوزه اجتماعی و اقتصادی چیزی نیستش که بخوایم بگیم که در این حکومت امکان اینکه رئیس جمهور بتونه در واقع در حوزه عدالت کاری بکنه که به نفع جامعه باشه وجود داشته باشه. فقط میشه از این طریق تلاش کرد افرادی که به امید عدالت دارن رأی میدن به رئیسی، از اون سبد رأی خودشون رو دریغ بکنن.
طی ماه‌های گذشته شماری از زندانیان سیاسی پیشین روایت‌های متعددی از وضعیت نامناسب زندان قرچک بازگو کردند. همین چند روز پیش هم خبری منتشر شد مبنی بر اینکه شکیلا منفرد، فعال مدنی، توسط زندانیان جرایم عمومی در این زندان مورد ضرب و جرح قرار گرفته که علت آن عدم رعایت اصل تفکیک جرایم در این زندان عنوان شد. طی سالهای اخیر شماری از زندانیان سیاسی زن به زندان زنان شهر ری منتقل شدند که سبا کرد افشاری از معترضان به حجاب اجباری، سهیلا حجاب فعال مدنی و نسرین ستوده وکیل دادگستری چند تن از این افرادند. رضا خندان، همسر نسرین ستوده، شرایط زندان قرچک را فاجعه بار توصیف می کند.
واقعیت اینه که زندان قرچک ورامین زندان نیست. اونجا یه بنایی بوده که اینطور که گفته میشه دامداری بوده و اینها اومدن یه جایی رو که در یک منطقه با آب و هوای بسیار ناجور، حتی برای پرسنل اونجا هم فاجعه باره. آب اونجا وحشتناک، به هیچ وجه قابل خوردن نیست، هواش افتضاحه. به لحاظ ساختمان اونجا رو اومدن به قدری خفه درست کردن که امکان زندگی توی اونجا به مدت طولانی اصلا وجود نداره، یعنی اغلب دچار بیماری های مختلف میشن. یه همچی فضایی اینا باید سالهای سال زندگی کنند.
زندان تهران بزرگ یا همان فشافویه هم وضعیت مشابهی دارد. این زندان که مردان در آن نگهداری می شوند، همان زندانی است که ساسان نیک نفس در آن محبوس بود. زندانی سیاسی که هفته پیش در پی وخامت حالش به بیمارستان منتقل شد و جان باخت. سازمان زندان‌ها علت مرگ این زندانی را مصرف قرص اعلام کرد، اما 30 تن از همبندی‌هایش با نوشتن بیانیه‌ای سازمان زندان‌ها را به دروغگویی متهم کرده و می‌گویند ساسان نیک‌نفس به دلیل عدم رسیدگی‌های درمانی و پزشکی جان سپرد. به جز گزارش‌ها در مورد عدم رسیدگی‌های درمانی به زندانیان، زندان تهران بزرگ از نظر بهداشت و تغذیه هم شرایط نامناسبی دارد که این خود میتواند به بیماری زندانیان منجر شود. امیر حسین میراسماعیلی، روزنامه‌نگار ساکن ترکیه که مدتی در این زندان محبوس بوده، بیشتر میگوید.
قاضی در جلسه دادگاه گفت این دفعه میفرستمت فشافویه تا آدم بشی. که من وقتی وارد زندان فشافویه شدم اشد خودم خوندم واقعا. تو مرداد ماه مثلا هولوش 40 درجه گرما وسط بیابون کنار انبار دفن زباله تهران و قم، یعنی هوا کلا بوی زباله میداد همش. اولین جرعه آبی که من اونجا خوردم مریض شدم افتادم. یک آب شور سیاه رنگ آلوده عجیب غریب. دستشویی واسه 100 نفر دو تا دستشویی بود. این چیزا رو واقعا تعریف میکنم شاید واسه خیلی ها مثلا بگم که عجیب غریبه یا تو مثلا داری بزرگ نمایی میکنی، اما واقعا هر کسی رفته فشفویه میتونه تایید کنه. توی اتاق 9 تخته 35 نفر بودیم ما، یعنی رو هر تخت دو تا میخوابیدن و من که وارد شده بودم تخت که اصلا بهم نرسیده بود، اون وسط بین تخت ها به صورت نشسته پام تو بدنم، یک هفته من اونجوری خوابیدم پر حشرات و جانورهای عجیب و غریب. که من از زندان که آزاد شدم مادرم از بدنم عکس گرفت، عکسشو دارم، کل بدنم زخم زیلی و درب و داغون.
آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل هم در جدیدترین گزارش خود درباره وضعیت حقوق بشر در ایران نسبت به عدم دسترسی زندانیان به امکانات پزشکی و مرگ در زندانها انتقاد کرده و شرایط زندانیان را نگران کننده توصیف کرده است.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش می‌کنید.
در اینجا نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با فریورز غریب.
تیم ملی بسکتبال ایران روز شنبه در اولین دیدار در پنجره سوم رقابت‌های مقدماتی کاپ آسیا به دیدار تیم قطر رفت و در پایان با حساب 84-46 به پیروزی رسید. این رقابت‌ها به میزبانی اردن در حال برگزاری است و تیم ملی بسکتبال ایران در دومین مسابقه خود روز دوشنبه برابر تیم عربستان به میدان می‌رود. صادق درودگر مدیر اقتصادی فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ که با روی کار آمدن تیم جدید این فدراسیون از سمتش کنارگیری کرده، روز شنبه در جمع خبرنگاران مهمترین دلیل مشکل اقتصادی باشگاه‌ها را اینگونه توصیف کرد.
ببین به طور کلی ما وظیفه‌مون رو در حوزه اقتصادی انجام دادیم، ولی دو تا ما مشکل داریم، یکی کپی رایت یکی تی وی رایت، یعنی حقوق مؤلفین و منصفین برای فوتبال که ما تولید کننده محتوای فوتبالی، یکی هم درآمدهای پخش زنده مسابقات فوتبال. این دو تا رو تا زمانی که نگیریم نه وضعیت باشگاه درست میشه، نه وضعیت اقتصاد فدراسیون فوتبال، نه وضعیت اقتصاد سازمان لیگ.
فوتبال باشگاهی ایران سالهاست که زورش به صدا و سیما در مورد گرفتن حق پخش مسابقات نرسیده و همچنان از این حقوق محروم است. از شهر منامه در بحرین خبر رسیده ملی پوشان فوتبال ایران بعد از پیروزی پرگل 10-0 برابر کامبوج در حال آمادگی برای برگزاری آخرین و مهمترین دیدار خود در انتخابی جام جهانی در آسیا برابر تیم عراق هستند. این بازی روز سه‌شنبه انجام می شود و تیم ملی ایران برای صعود بی اما و اگر به دور بعد حتما باید برنده از این میدان خارج شود. بنابر اعلام فدراسیون جهانی وزنه‌برداری، دو وزنه‌بردار ملی پوش ایران علی هاشمی در 109 کیلو و علی داوودی در دسته فوق سنگین طبق رنکینگ جهانی فدراسیون جهانی جواز حضور در بازی‌های المپیک توکیو را به دست آوردند. ورزش ایران تا کنون 63 سهمیه برای بازی‌های المپیک توکیو کسب کرده است. و بعد از حضور دو تیم فوتبال استقلال و فولاد ایران در دور گروهی لیگ قهرمانان آسیا در عربستان، دو تیم هندبال ایران هم برای شرکت در رقابت‌های هندبال باشگاه‌های آسیا راهی شهر جده عربستان شدند و اولین دیدار خود را روز گذشته در آن کشور برگزار کردند. نماینده کازرون برابر نماینده میزبان مغلوب شد، اما تیم مس کرمان 37-19 نماینده یمن را شکست داد. حدود 5 سال پیش پس از ماجرای حمله برخی از عوامل خودسر به سفارت و کنسولگری عربستان در تهران و مشهد و قطع روابط سیاسی این دو کشور، رقابت‌های ورزشی ایران و عربستان در کشور ثالث برگزار شده است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
شنوندگان گرامی، در اینجا به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. شماره 2042-02-2112-2112 شماره پیامگیر رادیو فردا است. تا کمتر از 15 دقیقه دیگه شنونده یک بخش خبری کوتاه خواهید بود.